بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم کمالگری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب جلسه پیش درباره چی صحبت کردیم؟ یک گزارشی به من میدید از جلسه پیش در مورد کدوم
دو هفته تعطیل بود تو کردیم کلاسام تعطیل مثلا
نمیاد. ایداد این کانال اطلاع رسانی حوزه رو نیستید نه مرکز مشاوره حوزه رو حالا این چه آقای عرفانی الان بیان بهشون تذکر میدم از آسمون سنگ هم دوباره اینجا بازه مگر اینکه بیام به زور. خب جلسه پیش در مورد چی صحبت کردیم دوستانی که بودن؟ خب گفتیم چه راهکارهایی داریم برای که این توجه افراطی به نظم جزئیات در ما کاهش پیدا بکنه؟ احسن. مثلا چطوری کلی نگری رو میتونیم تقویت کنیم؟
مثلا به کل یه چیزی نگاه کنیم، مثلا در چیه دیوار به خودش قشنگه.
آها، مثلا کلیت این کارپا، کلیت این اتاق، کلیت خوب. حالا کنار اینجا یه دونه تیکه دستم کاغذی هم افتاده کوچولو، این کلش خوبه. یا کتاب که دستم میگیریم چیکار کنیم؟ اول بس کنیم یه کتاب میخواییم نگاه کنیم، مثلا عزت نفس در تربیت اخلاقی چیکار کنیم؟ اول کلیتش تبرقه بکنیم. اولی که میخوایم مطالعه بکنیم همینطور، اول یه نگاه پهپادی داشته باشیم، کل کتابو ببینیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که در این باران پاییزی جلسمون تشکیل شده و شما اومدید. فکر نمیکردم غیر خودم کسی بیاد. خودم وسط راه پشیمون شده بود. نه راه رفت دادم، نه راه پس دادم، نه راه پیش. خب مستدنگری باعث کلینگری میشه. یکی از چیزایی که کمک میکنه به کلینگری مستدنگریه. سعی بکنیم مستدنگری رو در خودمون تقویت بکنیم، این انعطاف پذیری رو در خودمون تقویت بکنیم. گفتیم کار گروهی، کار اجرایی به ما کمک میکنه. سعی کنیم یه سری کارها رو گروهی انجام بدیم. آدم هایی که کمالگره افراطی دارن نمیتونن به دیگران اعتماد کنن، نمیتونن به دیگران تفویض اختیار کنن. کار گروهی باعث میشه که کمک کنه که کم نسبت به دیگران نگاهشون مثبت تر بشه، انعطاف پذیر تر بشه، بتونن نسبت به دیگران اعتماد کنن، بتونن تفویض اختیار کنن. کار اجرایی همینطور. کار علمی ما خیلی وقتا دیدیم افرادی که دکتر کمالگرای افراطی میشن خیلی در کار علمی متمرکزن. کار علمی خب همش همراه دقت و مثلا تو رسائل مکاتب که پای ما دقت میکنیم، هی اشکال میکنیم به مفهومش. تو کار اجرایی خیلی وقتا زمان کم و یک حجم کاری داریم، مجبوری یه مقدار از جزئیات قیچی کنیم. مثلا همین الان مدیرت بهت میگه که آقا تا 10 دقیقه دیگه فلان نامه رو بزن برای استانداری. 10 دقیقه شما زمان داری، کلیت نامه رو بعد نمیسی دیگه، به جزئیات دقت نمی کنی که آیا من با عرض سلام بعد بگم یا با سلام بعد بگم. این باعث میشه یه مقدار آدم جزئیات رو قیچی کنه. اهداف، ببین، هدفهای کوتاه مدت شفاف روشن کمک میکنه که ما به جزئیات کمتر توجه بکنیم. ما خیلی وقتا میگیم که در وسواس مشکل بیکاریه. فرد وقت زیادی داره، برای همین هی به جزئیات یک کاری که داره انجام میده هی توجه میکنه. چه خوبه که 2-3 تا کار رو با هم دیگه برای خودمون تعریف کنیم. حالا نمیگم 7-8 تا کار، 2-3 تا کار که یک تنوعی باشه، در ذهن احساس هدفمندی هم بکنیم. چقدر ما توصیه میکنیم که بچه‌ها اگه براشون امکان داره در کنار درس فقه و اصول، مثلا بعد پایه 7، چون پایه 7 یکم استراتژیکه، آدم تازه میخواد با قلم شیخ آشنا بشه، بعد پایه 7 مثلا پایه 8 به نظر من مناسب‌تر. خودش درگیر یه رشته تخصصی بکنه، مثلا تخصص کلام، تخصص تفسیر، تخصص میتونه رشته دانشگاهی باشه، میتونه رشته مرکز تخصصی حوزوی باشه، هر دوش خوبه. خود این که همزمان آدم بعد دورش در را پی بگیره خوبه. ما گاهی اوقات توصیه میکنیم در کنار طلبگی یه کار، یه مسئولیتی هم به عهده بگیره فرد. شاید مسئولیت مثلا آبیاری گلای مدرسه باشه، شاید مسئولیت کارهای فرهنگی تو مدرسه باشه. دو تا بورد تو مدرسه هستش که میگه آقا من این بوردها رو هر سه روز یه بار مطلب داخل بورد رو تغییر میدم. اینجور کارا خیلی باعث میشه که فرد توجه به جزئیاتش کاسته بشه، چون زمان محدوده و کارا زیاده، خود به خود آدم مجبوره به جزئیات یه مقدار کمتر توجه بکنه. ما یکی از خوشحالیامون اینه که کسایی که کمالگرا هستن و بعد توجه افرادی به جزئیات رو یه مقدار در خودشون کاهش میدن، مدیران موفقی میشن. یکی از نشانه‌های مدیر موفق اینه که هدف گذاری میکنه و در جهت هدفش تلاش و پشت کار داره. خب این در افراد کمالگرا هست، این سبک کمالگرایی. منتها یه مشکلی دارن اینا که نمیتونن مدیر بشن و اون توجه افراطی به جزئیاته. انرژیشون رو پخش میکنن روی 10-12 تا مسئله، ولی فرد مدیر انرژیشون متمرکز میکنه روی 3-4 تا مسئله کلام و مهم. اون 6-7 تا مسئله جزئی رو به نیروهاش تفویض اختیار میکنه. مثلا ما بحث ارائه کارگاه رو داریم در اینجا. فرض بکنیم خب مدیر ما اینجا آقای شورورزی هستن، مدیر بحث کارگاه همون آقای عرفانی هستن. فرض بکنیم در همه جزئیات آقای شورورزی هی بخواد نظر بده. خب آقای شورورزی 7-8 تا زیر مجموعه دیگه هم داره، پژوهش داره، کارگروه های مختلف داره، همه اینا بخواد به جزئیات بپردازه، خب 24 ساعت هم کمه. بله اگر نه بیاد 3 تا مسئله کلی رو برای آقای عرفانی روشن بکنه، آقا پروتکل‌های بهداشتی کرونا باید رعایت بشه، آقا تعداد افراد از این تعداد بیشتر نباشه، هزینه‌های کارگاه اینطوری محاسبه بشه، ارزیابی‌های کارگاه‌ها رو مد نظر قرار بدید و به من گزارش بدید که اساتید عملکردشون چطوری بوده به لحاظ نظم کلاس، به لحاظ محتوا، به لحاظ روش بیان. کلیت بحث مطرح میکنه دیگه. تو جزئیات خودش آقای شورورزی درگیر رو نمیکنه، برای همین میتونه که مجموعه رو اداره بکنه. حالا اگه بخواد همه جزئیات رعایت کنه، نحوه لباس پوشیدن شرکت کنندگان در کارگاه بعد بررسی بشه، بعد بهشون تذکر داده بشه، باید در مورد نظم تک تک افراد بررسی بشه، باید خب این وقتی آدم به جزئیات درگیر بکنه خودش رو، عملاً کار خوب پیش نمیره. میبینیم تو مرکز کلن 2 تا کارگاه برگزار میشه، ولی اگر آدم بتونه مدیریت بکنه میتونه 10-20 تا کارگاه رو برای گروه های مختلف تو مرکز برگزار کنه. ببین ما بعد مراقب افراط و تفریط باشیم. اگه کار اجرایی گفتیم منظورمون نیستش که 6 ساعت 8 ساعت در شبانه روز وقت ما رو بگیره. اگه دقت بکنیم من یه مثالی آوردم، گفتم آقا مسئولیت این بورد رو به عهده بگیرم، مسئولیت این گلا رو به عهده بگیرم، بعد با یه شیب مناسبی کم کم بعد کار اجراییمون بیشتر بشه، یه تناسبی بعد باشه. افراط و تفریط درست نیست. مثلا در طول روز اگه 8 ساعت کار علمی انجام میدیم، 2 ساعت هم کار اجرایی باشه، تا مثلا بعد پای 9، بعد پای 9 مثلا میتونیم 3 ساعت کار اجرایی باشه. بعدم نگاه کن، من همیشه یک حرفی میزنم، میگم آقا بیاد عملکرد یک ماه گذشته خودتو بررسی کن. اگه روزی 12 ساعت داری درس میخونی، شما درس بخون. خیلی وقتا میبینیم نه، وقت فرد این طرف اون طرف داره تلف میشه، 6 ساعتش درسه، بقیهش به زوائد و به جزئیات و حاشیه ها میپردازه. خب ما از این وقتی که نمیخوام از وقت درس شما کم بکنیم، میخوام از اون وقتای دیگه استفاده بکنیم. این خیلی مهمه، باید مراقب باشیم. ما نمیخوایم اون وقت مفیدی که شما دارید مثلا برای عبادت، برای علم آموزی، اونا رو نمیخوایم آسیب بزنیم. وقتی که پرداخته میشه به یه سری جزئیاتی که خیلی حالا ضرورتی هم نداره، اونا رو یه مقدار میخوایم مدیریت کنیم، از اونا میخوایم بهره برداری بیشتری بکنیم. زمان محدود تعیین کردن برای کارا خیلی مفیده. ببینید شما خیلی وقتا یه مقاله رو که میخواد بنویسید، اگر که مشخص بکنید که آقا من توی این مقاله یک تعیین موضوع دارم، بیان مسئله دارم، بررسی پیشینه دارم، مستندسازی دارم، بحث و نتیجه گیری دارم، بعد برای هر کدوم زمان مشخص کنید. آقا برای تعیین موضوع 15 ساعت، برای بیان مسئله 20 ساعت، برای پیشینه 15 ساعت، کل مقاله میشه 120 ساعت. بعد برای هر قسمت متناسب با همون بودجه شما میتونید زمان بگذارید. خود این باعث میشه یه مقدار زمانتون رو بهتر مدیریت کنید. خیلی وقتا ما میبینیم وقتی زمان رو محدود نمیکنیم، کیفیت کارمون کاهش پیدا میکنه. میبینیم یه کمی همچین با آرامش زیاد. از اون طرف ما نمیخوایم خیلی زمان رو محدود بکنیم، چون خود شتاب و عجله بیش از حد اندازه مراتبی از غفلت رو همراه داره. یه حدی بین این دوتا هستش که ما میگیم فشار بهینه. اون خوبه که هم توجه به خدا داریم و هم تلاش در راه خدا داریم. همیشه ملاک ما اینه، هر چیزی که باعث افزایش و توجه به خدا و تلاش در راه خدا بشه خوبه، هر چیزی که باعث کاهش توجه به خدا و تلاش در راه خدا بشه بده. این همیشه این شعار یادمون باشه. همیشه یادمون باشه که انرژی ما محدوده. خب ما دیگه میخوایم بریم مؤلفه چهارم. جان ببین، توی بحث کمال‌گرایی افراطی ما دو تا جنبه داریم. یه افرادی که پرکار هستن ولی به جزئیات خیلی دقت میکنن، یه افرادی که در به فکر و خیال میپردازن. مثلا میگن آقا مثلا من سال دیگه، دو سال دیگه که ازدواج بکنم، بحث مالی زندگی رو چطور مدیریت کنم، یا بحثای مثلا تربیت فرزندم چطور باشه، یا الان زمستون پاییزه، میگه من تابستون سال آینده چه برنامه‌ای داشته باشم. ما میگیم فکر رو به قبل از عمل موکول کنید. از الان برای تابستون نیاز نیستم فکر کنم، از الان برای دو سال دیگه که تازه میخوام ازدواج کنم، تربیت فرزندم چطور باشه، لازم نیست اینقدر هزینه کنم. ما بیان بگیم آقا الان کتابستونه، من مثلا اردیبهشت ماه یا مثلا 15 روز اول خرداد در مورد برنامه تابستونی خودم فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم، اطلاعات همون زمان خیلی بیشتر. یا الان مثلا من دانشجوی کارشناسی هستم، سال دومه، هنوز 4 سال کارشناسی طول میکشه، از الان فکر کنم برای رشته دکترا. خب اینقدر ضرورت نداره. من وقتی رسیدم یک ترم مونده به فارغ التحصیلی که میخوام ارشد امتحان بدم، یه تأملی بکنم در مورد رشته ارشد، باز بعد ارشد تأملی بکنم در مورد دکترا. من خیلی وقتا میبینیم افراد کمال‌گرا هی دارن فکر میکنن، هی ابعاد مسائل، هی هم ابعاد جدید در میاد، هی فکر میکنن، هی ابعاد جدید در میاد. این فکر فایده نداره، آدم باید عمل بکنه. این مثلا میخوام این فکر کردن فرد کوتاه بشه، مرتبط بشه به قبل از عمل. وقتی ما کلش میکنیم به قبل عمل، یه مقدار بار فرد سبک میشه. ما خیلی وقتا میبینیم افراد کمالگرا خسته از فکرهای زیادی که کردن. فکر کردن هم انرژی میبره، 25% قند خون، 25% اکسیژن خون تو مغز صرف میشه. یکی از کارهای ما اینه که فرد بتونه سبک بشه، حرکت بکنه، فکرش کم بشه. خود این که فکرش کم میشه، نشاطش و عملش بیشتر میشه، خوابش کمتر میشه. ما افراد کمال‌گرا خیلی وقتا اینو خوابشون زیاده، مثلا عرف میبینیم آدم ها 7 ساعت 7 ساعت و نیم میخوابن، آقای کمال‌گرا میبینیم 8 ساعت 8 ساعت و ربع، گاهی اوقات 9 ساعت در روز میخوابه. خب شما وقتی خب موبایل خودتون رو 20 تا برنامه روش باز بکنین، میبینین سریعتر انرژیش خالی میشه. وای فای و ایناشو باز بکنین، خب سریعتر انرژی خالی میشه. ولی شما 1-2 تا برنامه باز بکنین، خب میبینین انرژیشو بیشتر نگه میداره. این فکر کردن رو خیلی بد مدیریتش بکنیم.
سایه طلبه بعد از مسائل مالی زندگی خودش مثلا چقدر کی فکر بکنه، چون خیلی هست هم میان باید برنامه بلند مدت داشته باشی، چند سال قبل ازدواج بشه یک باشی که میخوایی پای خودت وایسی وابسته به خانواده نباشی، بعد این نظر رو دارن میگن یه دوراندیشی بکن و از خیلی زودتر بلار شما فهمید نه این غلط
ببین ما مرمورد افراد کمالگرا داریم صحبت میکنیم. ببین کلی توی فضای آزاد صحبت نمیکنیم. افراد کمالگرا ما تجربه کردیم وقتی این حرفا رو براشون میزنی یه 20% فکرشون کم میشه، 70% کم نمیشه که کلن بدون فکر بخوان عمل بکنن. یک مقداری از حرفای ما رو کسا قبول ندارم، میگه این برای خودش حرف میزنه. اون یه حدی که قبول نداره یه 20% کاهش پیدا میکنه، اون 20% کاهش میکنه پیدا میکنه میشه کمالگرای مستعد، اون خوبه. ولی حالا خارج از فضای کمالگرایی من کلی یک نکته بگم. ببین ما آمیزه ای داریم از تدبیر، تلاش، توکل. این سه تا باید کنار همدیگه باشه. ما برخی ها رو میبینیم فقط توکلی هست، فقط توکل. میگه خدا خداوند. من برای اینا یه مثال میزنم، میگم بابا اون مسکن تو روایات این همه داریم برای خرید زمین، خرید مسکن ضروریه دیگه، خوبه. میگه آردوست میگم ببینیم یه آپارتمان از پرستان بگیم یه چک بکش 800 میلیون تومن، 8 میلیون تومن که داری دیگه، 792 میلیون تومنش هم توکل به خدا. حاضری بیاد چک بکشه؟ نه. ببین توکله هست ولی در کنارش یه تدبیری هم هست. ببین ما خود عملکرد خود حضرت معصومین رو نگاه بکنید، وقتی که مثلا جنگ احزاب شد، کفار اومدن مدینه رو محاصره کردن، می‌خواستن با خاک یکسان کنن، حضرت پیامبر اکرم گفتن توکل به خدا، بریم بهشون بجنگیم. توکل در کنار تدبیر و تلاش. پس ما تدبیر هم داریم، خود اهل بیت هم می‌بینیم تدبیر داشتن، تلاش هم داریم، در کنارش توکل هم داریم. تدبیر خالی ما افراد کمالگرا می‌بینیم تدبیرشون خیلی زیاد، تدبیر زیاده. هی فکر کنه این جزئیات مثلا این خودکار 500 تومن ارزون تره، مثلا این خودکار رو بخن صرفه‌جویی بشه، مثلا اینو از بعد وقتا می‌بینیم یک انرژی مثلا نیم ساعت وقت می‌ذاره که می‌خواد 1000 تومن صرفه‌جویی کنه. خیلی ما وقتمون ارزش داره، مثلا برای 1000 تومن 2000 تومن. ما برای که این تعدیل بشه داریم تأکید میکنیم روی این که آقا تلاشه رو توجه بکنیم، ولی در یک فضای کلی هم تدبیر باید باشه، هم تلاش هم توکل. اگه ما میخواییم معیار داشته باشیم چیکار میتونیم؟ ما عرف طلاب موفق، نمیگم عرف مردم که بگیم بی مبالاته، نمیگم عرف طلاب که بگیم تو طلاب هم بد عرفه. آقا دو سه تا طلبه موفق، موفقی که هم عالمه هم عابده هم عامله، موفقی که فقط توی یه بُعد رفته از همه ابعاد دیگه استفاده، اونو ما موفق نمیدونیم. انسانی که تالیتل به معصوم باشه، حالا من نمیخوام خیلی هم سخت بگم، یک دو سه تا از اساتید، یک دو سه تا از دوستای خودم که ببینید هم نشاط علمی دارن هم نشاط معنوی دارن، اونا رو میگیم عرف. عرف اونا رو ازشون سوال میکنیم، میگم آقا برای بحث مالی شما چقدر فکر میکنی، چقدر بررسی میکنی، چقدر تلاش میکنی؟ یک دو نفر که میپرسیم تقریبا دستمون میاد که چقدر باید وقت بگذاریم. خب بریم مؤلفه چهارم. موافق هستین؟ مؤلفه چهارم چیه؟
انتظار بالا از خود.
ببین انتظار داشتن خوبه، انتظار داشتن باعث هدف گذاری میشه، باعث احساس نیاز و تلاش میشه، ولی انتظار بالا فاصله خود واقعی و خود ایدئال خیلی زیاد میکنه و بعد فرد احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس ناتوانی میکنه، احساس لذت از زندگیش کاهش پیدا میکنه، خب انرژی روانشناختیش کاهش پیدا میکنه. ما میخوام خود واقعی و خود ایدئال رو نزدیک بکنیم که فرد انرژی پیدا بکنه که نقاط ضعفش رو اصلاح بکنه. خب نتیجه چی میشه؟ من مثلا با خودم امروز با خودم میگم محمد، من اسمم محمده، محمد بعد اول کلاس که داشتی ارائه میکردی 10 دقیقه تأخیر داشتی، خب چرا تأخیر؟ بعدش هم که ارائه رو خواستی شروع بکنی اسلایدهایی که داشتی نشون میدادی با صحبتات تطبیق نداشت، اسلایدات هم که اصلا عکس نداره، موقع صحبت کردنم خوب ارتباط چشمی با بچه ها برقرار نکردی، از تخته امروز به اندازه کافی استفاده نکردی، اصلا تو راه رفتنت خوب راه نرفتی که کلاس یه مقدار اکتیف باشه، بری تو کلاس بچه ها و اینا. اینا رو که نگاه میکنم ببین این اینطوری میشه. بعد دوره بعد میگم من هنوز آمادگیشو ندارم، هنوز باید برم تمرین کنم. احساس میکنم خیلی تغییرات باید ایجاد بکنم تا کارگاه من یه کارگاه خوبی باشه. خب انرژیم کم میشه، یه همون انتظارات بالا از خودت. حالا اگه اینطوری نگاه کنم با خودم میگم آقا هر اشکال که در خودم میبینم دو تا مثبتم باید کنارش بگذارم. اگه دو تا اشکال دیدم چهار تا مثبت ببینم، همینو بگذارم دیگه اشکالات جدید نبینم. این دو تا اشکال که رفت شد بعد باز دنبال اشکال جدید باشم. اگه با این نگاه بیام میگم خب من اسلایدام عکس نداره، اسلایدام یکم شلوغه، اما سعی میکنم تون صدام بالا و پایین بره، سعی میکنم از دستان خوب استفاده کنم، سعی میکنم گاهی اوقات یه مطلبی بگم بچه ها بخندن، کمه ولی سعی میکنم بیشترش. از اصل پاورپوینت دارم استفاده میکنم. ببین چهار تا مثبت گفتم، خب پس من وقت بذارم یه 3-4 ساعتی چند تا از اسلایدامو عکس دار بکنم، بقیه از اسلایدامو دو تا اسلاید بکنم که یکم خلوت‌تر بشه. ببین الان من انرژی پیدا کردم برای اسلاید پاورپوینتم، چون دو تا اشکال رو دیدم، چهار تا خوبی رو دیدم، فاصله بین خود واقعی و خود ایدئالم کم بود، احساس میکنم با یک تلاش میتونم برسم به اینجا. مسلماً من در حال رشدم، باز اونجا رسیدم باز افقهای بیشتری رو میبینم، باز بعد دو گام برم بالا. این خیلی مهمه. ببین یکی اصطلاحی داریم ما بهش میگن کاملگرایی، وقتی معتقدم بجای کمالگرایی افراطی بگیم کاملگرایی. بعد میگن نگاه کن این چون کامل رو میخواد یهویی هم میخواد، این مشکل ایجاد میکنه. اگه ما فرایند ببینیم و فقط در فرایند بگم آقا من کارگاه بعدیم نسبت به کارگاه قبلیم باید 10% بهبود پیدا بکنه، بعد کارگاه بعدیم باید 10% افزایش پیدا میکنه، بعد از 3 سال به اون کارگاه خیلی مطلوب میرسم که نسبت به کارگاه امروزم 50-60% رشد داشته. اگه من این توجه رو داشته باشم که آقا من 3 سال زمان دارم و الان هدف من همین کارگاه مثلا 2 ماه بعد که 10% افزایش پیدا بکنه اینو توجه بکنم، این باعث میشه که کمالگرایی مثبت داشته باشم، هم تلاش بکنم برای بهبود خودم، هم انرژی داشته باشم، هم احساس رشد و پیشرفت بکنم. ببین بچه احساس رشد و پیشرفت خیلی مهمه. فرد کمالگرا خیلی وقتا تلاش میکنه ولی تلاش رو در میان راه رها میکنه، چون احساس رشد و پیشرفت نمیکنه، چون اون انتظارات بالا از خود داره، اون ایداله رو در نظر گرفته، مثل قله دماوند یه مقدار که تلاش میکنه میگه نه هنوز این همه اشکالات داره، رها میکنه. ما بعد این هدف رو بیاریم اینجا که یکم تلاش میکنه احساس کنه چه پیشرفتی کردم، چقدر خوب شد. خب شما یه سوالی داشتی بفرمایید.
مثلا چشمشو
ببنده مثلا رو به نکاتی که میبینه. آره بالاخره
اون
نفس ها
رو
واقعا میبینه. آره
خصوصا افرادی که مثلا با مشترم ببینم این بیشتر هست.
درسته، همینطوری که میگی خیلی معتقدن
مثلا نبین تا چیز بشه.
درسته، حق با شماست. ببین من یه مثال بزن بعد راه کار رو بکنم. چون وقتی داری از کوه میری بالا میشه فقط جلو پاتو نگاه کنی، نه میگی بعد یه نگاهی بندازم بالا ولی کوه هم بالا بره، یه نگاه کوچیکی میندازی ولی بعد دیگه نگاه میکنی تا 20 متر بالاتر رو بعد چطور جای پاتو بگذاری، باز یه نگاهی میکنی باز تا 20 متر بالا رو تمرکز میکنی. حالا تو همینم اینطوریه، ما میگیم اشکالاتی که به نظرتون میرسه رو بنویسید برای که ذهنتون خالی بشه، ولی بنویسید، یه لیستی داشته باشید، ولی الان رو دو تای اول تمرکز بکنید، بعد دوتا، بعد دوتا، گام به گام اون اشکالات رو بده، باز اشکال جدید به ذهنتون میرسه به لیست اضافه بکنید. اینطوری مثل همون که یه نگاه کوچیک میندازید به کلیت کار، ولی فقط الان برای 2 هفته آینده، برای 1 ماه آینده رو دوتا اشکال تمرکز میکنید.
بیشتر به تدریجی بودن مسیر باید توجه کنید.
ببین همین مسیر رو ما تبدیل میکنیم به اهداف کوتاه مدت، چون خود به هدف دست رسی پیدا کردن یک حس مثبتی به آدم میده. حالا من یه مثال بزنم شاید بهتر. فرض بکن تو با دوستت میگی ما بیا با همدیگه تفسیر مجمع البیان رو مباحثه کنیم، یک کل قرآن تفسیر مجمع البیان. ولی خب برای گام اول خب فعلا سوره یاسین رو مباحثه بکنیم. سوره یاسین رو که مباحثه میکنیم یکم حس مثبت داری، ولی اون چیزی که من میخوام بگم گزینه رقیبم اینه. با دوستم کلیت به خودم بگم آخه من میخوام مجمع البیان رو مباحثه بکنم، ولی فعلا برای تفسیر سوره یاسین با دوستان توافق میکنم، بیا سوره یاسین رو با هم مباحثه کنیم. وقتی اینطوری آدم میرسه به یک دو صفحه که مباحثه میکنه، سوره یاسین 6 صفحه، دو صفحه که مباحثه میکنه احساس پیشرفت میکنه، 30% کار انجام شده. وقتی به آخر سوره یاسین میرسه احساس موفقیت میکنه. حالا اگه مایل بودیم یک سوره دیگه هم میگذاریم. اون موفقیت خیلی حس مثبتی. آقای این بچه های کمالگرا بالای نیمه بازشون خیلی زیاده، این نیمه کاره این هنوز که باقی مونده، او هنوز که مونده، هنوز که مثلا اینا که مونده، مثلا این همه تفسیر هم مونده، روایت هم مونده، این انرژی میگیره. بالای نیمه باز ما یک چیزی داریم، یک مثالی داریم، میگیم نگاه کنید، فرض کنید این مخزن انرژی شماست. بالای نیمه باز مثل این روزنه هایی هستن که این انرژی شما رو کاهش میده. اون کاری که شما میخواید انجام بدید، این خروجیشه که میخواید از اینجا انرژی یه کار خوبی رو انجام بدید. خب هرچی این روزنه ها بیشتر باشه، خب این انرژی شما رو میگیره دیگه، انرژیتون برای کار اصلی کمتر میشه. برای همین سعی میکنید این فایلای باز از بین ببرید. یک راهش همین نوشتنه، ولی خب من الان برای دو هفته آینده رو این تمرکز میکنم، اصلا هدفم هم اینه، اصلا به بقیه فعلا نگاه نمیکنم. آدم یک احساس میکنه بارش سبکه، مثلا فقط دو تا اشکال من بعد رفت بکنم، ولی اگه احساس بکنم دو تا اشکال از 20 تا اشکال، انگار یکم انرژی آدم کاسته میشه. ببین ما دقت میکنیم میبینیم افراد کمالگرا نیاز خیلی شدیدی به موفقیت دارن. افرادی که انتظارات بالا از خود دارن خیلی مهمه که موفق بشن، خیلی مهمه که مثلا درستاشون 20 بشه، کاری که انجام میدن خیلی عالی باشه، یه همون انتظارات بالا از خود. ما که دقت میکنیم میبینیم این یه جور جبران افرادیه. فرد توی هیته خلق داره با موفقیت افرادی توی این هیته دیگه میخواد اونو پوشش بده. اون خلقه چی ممکنه باشه؟ شاید مثلا تو کودکی خیلی پدر مادر بهش محبت نکردن، یه خواهر و برادری داشته بیشتر به اون توجه کرد. شاید از لحاظ مالی فقری داره، شاید از لحاظ مدنی یک ضعفی داره، شاید آدرس ها رو مثلا خوب یاد نمیگیره، اینو یه نقص میدونه. تجربه کردیم ببین اگه ما هویت خودمون رو به صورت کلی در نظر بگیریم که ابعاد مختلف داره، یه بودش سلامت بدنیه، یه بودش ورزشه، یه بودش جایگاه اجتماعیه، یه بودش خانواده، ارتباط با خویشاوندانه، یه بودش معنویه، یه بودش تحصیلیه. حالا ما میگیم الان هر کدوم از شما 5 تا بود که براتون مهمه رو یادداشت بکنید. الان یادداشت بکنید، هر کی برای خودش. ممکنه کاری باشه. آره ممکنه اصلا یه چیزایی باشه غیر از اینا. 5 تا بود که برای خودتون مهمه رو بنویسید. ها حالا ببین تجربه‌ای که ما داشتیم، اگر فرد توی یک هیته تلاش افراطی داره، خیلی تلاش میکنه که بی عیب و بی نقص اون کار رو انجام بده، چون توی یک هیته دیگه‌ای یک محدودیتی داره از لحاظ احساس ارزشمندی، ارزش و توانایی خودش رو پایین حساب میکنه. تجربه به ما نشون داده اگه مثلا فرض کن توی هیته دیگه، مثلا فرض کن توی خوته خانوادگیش مشکل داره، ما تو این هیته یه مقدار مهارت‌ها و توانمندی‌هایی رو در فرد تقویت بکنیم، یه نگرشش هم تو این هیته یه مقدار مثبت‌تر بشه، تو این هیته اون احساس خلأش کاهش پیدا می‌کنه، در نتیجه نیازش به جبران افراطی کاهش پیدا می‌کنه. من این پنج تا هیته‌ای که نوشتم شما می‌خوام ببینم تو اون هیته‌ای که احساس می‌کنید از همه ضعیف‌ترید، تو این هیته‌ای که احساس می‌کنید معمولاً ازش اجتناب می‌کنید، یه سری برنامه‌ها داشته باشید، سعی بکنید تقویت بشه. مثلا ممکنه یه نفر رانندگی بلد نیست، یه نفر خوب بلد نیست صحبت بکنه، یه نفر با پدرش خوب نمیتونه کنار بیاد، یه نفر نتونسته ازدواج بکنه، هر کس ممکنه یه خلایی داشته باشه، اون خلأ رو اگه یه مقدار روش تلاش بکنید، یه مقدار بهبود ببخشید، اون تلاش افراطی و انتظارات بالا از خود توی هیته‌های دیگه یه مقدار کاهش پیدا می‌کنه، چون زمینه به جبران افراطی نداره، زمینه دلیلی برای جبران افراطی نداره.
ناخودآگاهه. چون دو حالت میشه، بعد اون وقتی از اون تمامیت خودت شناخت یه جنس به یه مسئله هست، ولی اینجوری فکر کنم ورسه بیشتر متوجه که احساس آدم
بیشتر ناهوشیاره، بیشتر ناخودآگاهه. آره، یعنی خود فرد نمیدونه، اطلاع نداره. آره، مثلا قد کنیم مثلا این نفر که تو محیط کاری خیلی دقیقه، خیلی مثلا چی، مثلا نگاه میکنیم میبینیم مثلا مطلقه، یا میبینیم مثلا با بچهش مشکلی جدی داره، یا مثلا یه آسیبی رو مثلا داره، مثلا از ظاهر بدنی خودش بدش میاد، یه جور جبران افراطی، انگار آدم احساس بی ارزشی میکنه، دوست داره با این کار خیلی خوبی که انجام میده و رشدی که توی هیته میکنه اون رو از بین ببره. خب ببین، به صورت کلی یکی از مفاهیمی که باعث بهبود در این زمینه میشه عزت نفسه. ببین، افرادی که انتظارات بالای خیلی شدید از خودشون دارن، در واقع عزت نفسشون پایینه، ارزش خودشون رو بر اساس کاری که انجام میدن تعریف میکنن، کارشون میخوان خیلی عالی باشه که به واسطه تحسین دیگران از کارشون احساس ارزشمندی کنن. اگر فرد عزت نفس داشته باشه، حساسیتش روی کارش یه مقدار تعدیل میشه، کاهش پیدا میکنه. حالا یه زمانی بود که روانشناسا فکر میکنن عزت نفس افزایش بدن خیلی خوبه، چون باعث تلاش پشت کار میشه، ولی پژوهش‌ها نشون داد مثلا عزت نفس ابعادی داره. مثلا توی هیته تحصیلی اگه عزت نفس دانش آموز رو خیلی بیاریم بالا، از یه حدی که بالا بیاد تلاشش کاهش پیدا میکنه. آره، چون احساس میکنه من آدم ارزشمندم، نمره مهم نیست، این اطلاعات مهم نیست، من آدم ارزشمندیم. ما متوجه شدیم نه، عزت نفس خیلی بالا هم باشه خوب نیست، چون فرد یه جورای قانع میشه به شرایطی که داره. عزت نفس یک حدی داره، از اون حد بالاتر، از اون حد پایینتر، هر دوش میتونه آسیب‌تر. اگه از اون حد پایینتر باشه، فرد احساس ناتوانی، احساس بی‌ارزشی میکنه، خیلی حساس میشه رو جزئیات کاری که میخواد انجام بده. اگه عزت نفس خیلی بالا باشه، فرد بی خیال تلاش میشه، میگه تلاش نیازه، من آدم ارزشمندیم، تلاش برای چی تلاش بکنم. یه حدی داره که هم آدم احساس ارزشمندی بکنه، هم احساس بکنه در مواجهه با چالش ها میتونه با تلاش موفق بشه. فرد اگر که نمره ریاضی شد 17، خودشو نبازه، بگه نه من آدم توانمندیم، این دفعه نمرم کم شده، با تلاش میتونم نمرم رو 18 بکنم، میتونم 19 بکنم. حالا ما داریم صحبت میکنیم در مورد کسی که انتظارات خیلی بالا از خود داره و عزت نفسش کمه. این آدم بعد یه مقدار عزت نفسش تقویت بشه. اگه ما انتظارات بالا از خود داشته باشیم و اونو اصلاح نکنیم چه اتفاقی میفته؟ خیلی وقتا دچار حزن و اندوهی، راضی نیستیم، از خودمون راضی نیستیم. من یه مراجعه داشتم، گفت من مثل کسی میمونم، خیلی بنده خدا پولدار بود، سطح تحصیلاتش هم بالا بود، ولی راضی نبود. گفت من مثل کسی هم که توی قفس طلایی هم که میناش از طلاست، اطرافیانم همکاران نگاه میکنن و حسرت زندگی منو میخورن بخاطر مدرکای دانشگاهی که دارم، بخاطر پولی که دارم، ولی خودم لذتی نمیبرم، دوستم که از این قفس بیام بیرون. خیلی وقتا اگر آدم یه خوشبختی داریم، یک احساس خوشبختی، اینا با هم متفاوت. گاهی اوقات میبینیم یه نفر با مثلا روزی 4 ساعت، نمیگم 4 ساعت، دو روزی 7 ساعت درس خوندن، احساس خوشبختی میکنه، احساس موفقیت میکنه. ولی یه نفر میبینیم روزی 10 ساعت درس میخونه، ولی بازم احساس خوشبختی نمیکنه، بازم ناراضیه که من چرا درس نمیخونم، چه وضعیت زندگی. این بعد متناسب باشه. ببینیم ما دورم گفتیم به سوی تلاش و نشاط، میخواییم هم تلاش بکنیم هم از تلاشمون لذت ببریم. کسایی که انتظارات بالا از خود دارن خیلی وقتا تلاش میکنن ولی از تلاششون لذت نمیبرن، راضی نیستن، همیشه ایراد میگیرن. آقا من چرا اینجا کوتاهی کردم، آقا من چرا اینجا نتونستم درس بخونم، انرژیشون کاسته میشه. خیلی مهمه که ما کاری که مثبت انجام میدیم مثبت ارزیابی بکنیم، کارهای منفیمون هم ببینیم ولی کوچیک‌تر ببینیم، کارهای مثبتمون رو بزرگتر ببینیم. این تو باعث میشه که تلاشمون بیشتر بشه. همیشه یادتون باشه ما دنبال مهارتایی هستیم که توجه به خدا و تلاش در راه خدا بیشتر بشه. یک حدی داره، از یه حدی بالاتر تلاشمون کم میشه، از یه حدی پایین‌تر تلاشمون کم میشه. اون قلقش رو باید دستتون بیاد. ببین ما یک از ثقت به نفس داریم در متون اخلاقی که همراه با غفلت از یاد خداست، که این مضمومه که هیچ. ما منظورمون از این عزت نفس یا اعتماد به نفس چیزیه که توجه داشته باشیم که این ممکن الوجود در ذات، صفات، افعالش عین الربط به واجب الوجوده، پس همراه غفلت از یاد خدا نیست. اما در خود این روانشناسی اسلامی تفاوت هست بین عزت نفس و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس ارزیابی فرد در مورد تواناییش توی حیطه خاصی یک کاری رو میتونه انجام بده. مثلا من اعتماد به نفس دارم برای رانندگی، من اعتماد به نفس دارم برای مقاله نوشتن، یعنی احساس میکنم این کار رو میتونم انجام بدم. ولی عزت نفس ارزیابی فرد در مورد خودشه که آیا من آدم ارزشمندی هستم، آدم توانمندی هستم یا نه. این واسه کلی تره، کلیتش رو خودش فرد ارزیابی میکنه. من دارم الان مثلا مراجعه که تو بازار توانمنده و ما 20 میلیون تومان درآمد داره، اعتماد به نفس معامله کردن داره، معامله میکنه، به قول معروف جیگر معامله کردن داره، اما عزت نفس نداره. مثلا علت داره، چون مثلا تو خانواده بهش هیچ اعتنایی نمیشه، توجهی نمیشه. مثلا 4 تا دختر داره، مادر و دخترها رفتن یه سمت، این احساس ترد شدگی، احساس تنهایی میکنه. مایی شاید برای 20 میلیون هم درآمد داره ولی اصلا حس مثبتی نداره، احساس عزت نفس نداره. اعتماد به نفس داره تو حیطه بازار رو معامله کردن ولی عزت نفس نداره. اعتماد به نفس مضمون ما داریم که علت اعتماد به نفس مضمون. ببین من عزت نفس و اعتماد به نفس الان تو روانشناسی اسلامی طرح کردم که هر دوش هم مثبته. در کنار، در مقابل اینا ما یک اعتماد به نفسی داریم در متون اخلاقی که همراه عجب و غروره، همراه غفلت از یاد خداست. از این حیث بده، اگه ما یک احساس خودکارآمدی داشته باشیم که همراه توجه به خدا باشه، این خوبه. مثال میزنم، وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام میرن تو جنگ خندق مقابل عمرو بن عبدود، نه جنگ خیبر بود فکر میکنم، جنگ خندق بود، عمرو بن جنگ خندق بود، مقابل عمرو بن عبدود می جنگن و بعد برو پیروز میشن، آیا اعتماد به نفس داشتن یا نه؟ کسی که پایان نامه می‌نویسه، کسی که تبلیغ، مثلا آقای رفیع هنر، آقای رفیع، آقای عالی که مثلا سخنرانی میکنن برای مثلا چند میلیون نفر به صورت زنده در ایران، اعتماد به نفس دارن یا نه؟ این اعتماد به نفس مثبته که همراه به اینه که آقای رفیع توجه میکنه که این توانایی از جانب خداوند متعال آن به آن به من افاضه میشه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، توجه داره. برای همین همراه غرور و عجز نیست، اون اعتماد به نفسی که همراه غرور و عجز با غفلت از یاد خداست، اون بده. یعنی روشن شد دیگه. ما توی انتظارات بالا از خود داریم ارزیابی میکنیم که این انتظارات از بالا از خود چرا ایجاد شده، یه مؤلفه کمالگرایی چرا ایجاد شده. یکی از عواملی که ایجاد شده کمی عزت نفسه که فرد ارزش خودش رو بر اساس کاری که انجام میده تعریف کرده، میخواد کارش خیلی خوب باشه، مثلا میخواد نمراتش حتما 20 باشه که احساس ارزشمندی کنه. کسی که احساس ارزشمندی داشته باشه اینقدر حساس نیست. آره فرق داره. عزت نفس احساس ارزشمندی و توانمندی. ارزیابی فرد در مورد خودشه. عزت نفس، اعتماد به نفس، ارزیابی فرد در مورد تواناییش توی کیته خاصه. مثلا فرض بکن من تو برگزاری کارگاه اعتماد به نفس دارم، اما ممکنه عزت نفس نداشته باشم. مثلا تو خونه اصلا خانومم به من اعتباری نمیکنه، اصلا میگه فقط تو بلدی حرف بزنی، عمل هیچی نداری. مثلا منم در طرفاش احساس بی‌ارزشی میکنم. مثلا نه، یه کمی از هم فاصله داره. خب خیلی وقتا با هم دیگه همبستگی داره، یعنی کسی که اعتماد به نفس خوبی داره عزت نفس خوبی هم داره، ولی یک مفهوم نیست، دو تا مفهوم. مثلا ما برای حالا ما در ادامه راهکارا رو ارائه میکنیم، ولی ببین کلا راهکارای ما فقط نگرشی نیست، مهارتی هم هست، یعنی عمل کردم سعی میکنیم افزایش بدیم. مثلا سعی میکنیم مثلا همین اعتماد به نفس و عزت نفس بر اساس تصورات آینده که شکل نمیگیره، بر اساس موفقیت های گذشته شکل میگیره. پس یکی از کارهای ما اینه که سعی میکنیم موفقیت های گذشتهمون رو افزایش بدیم با اتفاقات کوچیک. احسن، مثلا با دوستم هماهنگ میکنم، میگم برای دو هفته آینده این بخش از من امتحان بگیر، یا مثلا میام هماهنگ میکنم مثلا اتاقم رو مرتب بکنم، ظرفا رو بشورم که اعتماد به نفسم تو هیته نظم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما مداخلمون هم فکریه هم رفتاریه، سعی میکنیم رفتارای مثبت تو این هیته انجام بدیم تا اون هیته احساس ارزشمندی بکنیم، متأهل اهدافی که اهداف کوتاه مدت باشن بتونیم با تلاش انجام بدیم. خب این دیگه بحثمون از کمالگرایی جدا میشه، چون من اگه دقت کرده باشی یه مقدار شتاب و کارو بردم بالا، چون فقط 3 جلسه داریم ما. حالا میدونم، اگه اجازه بدی اینو بحث بعد از کلاس ادامه بدیم، چون اگه دقت بکنی همینطوری هم من دیگه نمیدونم انتظارات بالا از خود خوب جا بندازم ابعادش رو، دیگه از همون اول انتظارات بالا از خود دارم راهکاراش هم میگم، چون این مقدار میخوام با شتاب بیشتری پیش برم که بتونم مؤلفه‌هامو تا جلسه آخر ارائه بکنم. ببین کلن انتظارات بالا از خود همراه خودمحوریه. یعنی من چون به خودم خیلی اهمیت میدم، میگم من باید یه آدم کاملی باشم، از خودمحوری به خدامحوری پناه ببریم. با خودم میگم درسته که من یه نقصی دارم، یک تیرگی دارم، ولی خدایی میپرستم که سراسر نوره، در اون هیچ تیرگی نیست، در اون هیچ نقصی نیست. سبحان الله، من از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکم، گام به گام دارم به سوی خداوند متعال نزدیک میشم. مهم اینه که عمل کرده من این ماه نسبت به ماه پیش، امسال نسبت به سال پیش بهتر شده باشه. مثلا رکورد درس خوندنم، رکورد درس خوندنم و ساعت مفید علمی رو ارزیابی کردم، این هفته شده متوسطش روزی 4 ساعت. اگه نسبت به هفته پیش یک ربع افزایش پیدا کرده، خب الحمدلله من رشد کردم. اگه نسبت به هفته پیش یه ربع کاهش پیدا کرده، جای نگرانیه، نباید کاهش پیدا بکنم. هر هفته بعد یک ربع متوسط درس خوندن من افزایش پیدا بکنه. این خیلی مهمه. ما وقتی هر وقت انتظارات بالا از خود بالایی دیدیم، بدونیم دچار خودمحوری شدیم که میخوام یه آدم کامل باشم. نه، ما باید توجه بکنیم که از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوک نسبت به گذشته یک گام به جلو باید باشیم. این خوبه. یه مشکلی که ما داریم توی انتظارات بالا از خود، فرد دائم خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، هی خودش رو با همکلاسیش مقایسه میکنه، با پسرخالش مقایسه میکنه، با باباجناقش مقایسه میکنه که ببین همکلاسیم همسر کلاس درس رو فهمید، به استادم اشکال کرد، یا همحجریم ما با همدیگه بودیم، برای امتحان درسی هم نخوند، 1 ساعت درس خوند، من 10 ساعت درس خوندم، رفتیم من شدم 18، اون شد 20. آخه این چرا اینطوری؟ یه مثلا ببینی هم کلاسیم چقدر خوب مدداهی میکنه، چقدر خوب روزه میخونه، ولی من اصلا نمیتونم، دوبارم تالو کلاس روزه رفتم، اصلا فایده نداره. راهکاری که شما پیشنهاد میدید چیه؟ شده شما شده تا حالا اینو ببینید مقایسه کردن با دیگران، هی آدم خودشو با دیگران مقایسه،
شرایط خودش رو ببینه، یعنی مسائل مختلف هر کدوم به شرایط مختلف
رو ببینه. احسن،
این زمینه‌ای که خودش از این برمی‌دارم.
حالا من همین دوتا رو میخوام در یک بافت معنوی توضیح بدم. من تو این کارگاه یکی از کارهایی که دقت کرده باشیم سعی میکنم هوش معنوی شما رو تقویت بکنم، یعنی منابع معنویتون رو به کار بگیرم که نشاط و تلاش شما بیشتر بشه. روز قیامت که اندملی که مختدر دردونه های خدا جمعه، حضرت ابراهیم علیه السلام با اون عظمت، امام حسین علیه السلام با اون عظمت، یه جای خالی کوچیک هست. اسم شما چیه آقا؟
محمد
مهدی ابراهیم. یه جای خالی کوچیک هست، خداوند اونطا میگه من یک محمد مهدی ابراهیمی داشتم، محمد مهدی ابراهیمی من کجاست؟ محمد مهدی ابراهیمی از ازل تا ابد برای خدا تکرار نمیشه. تک تک ما برای خدا همینطوری هستیم. ببین شما خودتون برادر و خواهر دارین، برادر شما خواهر دارین، برادر دارین، برادرتون اسمش چیه؟ خواهرتون اسمش چیه؟
زکی.
زکی خانم میتونن جای شما رو برای مادرتون بگیرن؟ شما میتونین جای زکی خانم رو برای مادرتون بگیرین؟ هر کدوم از شما منحصر به فردی، اگه دقت کرده باشید شما بعضی وقتا اشتباهاتی هم دارین، صفت منفی نه، ولی مادرتون باز یه سیکل محبت مادر به شما، یه جلوه کوچیکی از محبت خدا نسبت به شما. خداوند متعال محمد مهدی ابراهیم رو میتونست یه تکه سنگ بیافرینه، یه تکه سنگ بر بالای کوهای دو برادرون، اونم مرتبه از شعور داره، خدا رو تسبیح میکنه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند متعال میتونست محمد مهدی رو یک گیاه بیافرینه، یک گل بیافرینه، یک درخت توت بیافرینه. خداوند متعال میتونست محمد مهدی ابراهیمی رو یک پروانه بیافرینه، یک گنجشک، یک نهنگ میتونست محمد مهدی ابراهیم رو یک ملک بیافرینه در آسمون ها که خداوند متعال رو تسبیح میکنه، اما خداوند متعال محمد مهدی ابراهیمی رو یک انسان آفرید، انسانی که میتونه از جبرئیل به خدا نزدیکتر بشه، میتونه مستجمع جمعی صفات کمالیه بشه، میتونه به جایی برسه که بین او و خدا فرقی نیست جزی که خدا خالقه و او مخلوق. اینا که میگم این احادیث قدسیه دیگه، حتما مطالعه کردیم. خدا متعال میگه من وقتی به بنده مؤمن خودم نگاه میکنم انگار فقط همون یه بنده رو دارم. بله اینا که میگم روایت، این خیلی مهمه که ما جایگاه خودمون رو بدونیم در نزد خدا. خدا ما رو با بقیه مقایسه نمی کنه. هر کدوم از ما برای خدا منحصر به فردیم، یکی یه دونه خداییم. امکانات ما دوستمون اشاره کرد، امکانات ما با همدیگه متفاوته، شرایط ما، هوش و استعداد ما، فیزیک بدن ما، اصلا مقایسه امکان پذیر نیست. هر کدوم از ما به میزان اینکه توجه به خدا و تلاش در راه خدا داشته باشیم سعی وجودی پیدا میکنیم و میتونیم از جلوه های خدا در بهشت بهره مند بشیم. با این نگاه دیگه لزومی نداره من خودم رو با بقیه مقایسه بکنم. من دنبال نابغه شدن که نیستم، من دنبال برنده شدن توی این مسابقه که نیستم، من دنبال اینم که به خدای خودم نزدیکتر بشم. هی بعد نگاه میکنم نسبت به گذشته اگه توجه به خدا و تلاش در راه خدا بیشتر شده خوبه، اگه کمتر شده جای نگرانیه. نگاه بکنم مثلا اگه پارسال من ماهی 2 تا دعای کمیل میرفتم، امسال باید بشه ماهی 3 تا، اگه شده ماهی 1 جای نگرانیه. اگه پارسال روزی نیم صفحه قرآن میخوندم، الان باید بشه روزی 1 صفحه. اگه روزی 1.5 صفحه هم قرآن نمیخونم، روز در میون 1.5 صفحه میخونم، این جای نگرانیه. ببین اینجا اون جاییه که ما را از عرفانهای کاذب، عرفانهای نوظهور جدا میکنه. عرفانهای نوظهور میگن آقا دلت خوش باشه، خدا ارحم الراحمینه، خدا خیلی مهربونه، مثلا خدا بخواست همینطور مثلا بذار یه موسیقی گوش بده، یه سیگاری هم بکش، یه جام شرابی هم بخور، حال کن با خدا. اصلا نماز چیه؟ این خودش یه جور خودمحوریه. ما باید خدا رو اونطور که خودمون دوست داریم عبادت کنیم یا اونطور که خدا میخواد؟ ما خدا رو باید اونطور که خودش میخواد عبادت کنیم. خدا از ما خواسته که رو به کعبه نماز بخونیم، این مثلا صبح 2 رکعت بخونیم. یکی حالا بگه آه خدا حال کردم امروز 3 رکعتی نماز رو بخونم، نمیشه. بندگی یعنی تسلیم خدا بودن، یعنی قبول کنیم که خدا بهتر از ما خیر و صلاح ما رو میدونه. روز قیامت که پردا کنار بره ما میفهمیم آها این چرا، چه حکمتی داشت که 2 رکعت، چه ویتامینی قرار بوده روح ما برسه. ما الان متوجه نمیشی. مثلا شما ببین ویتامین د، ویتامین مثلا کلسیم، اینا برای استخون خوبه، ولی همین زیاد بخوری چی میشه؟ تو کلیه ها رسوب میکنه، کلیه ها از کار میندازه. همونطور که غذاها ویتامین های مختلف دارن، عبادات هم ویتامین های مختلف دارن، همش رو حساب کتابه. ولی خب بعضیاشو ما نمیفهمیم، بعد روز قیامت که پرده ها کنار رفت بفهم. حالا راستم یکم این خارج شده از بحث، میخواستم یه نکته ای رو بگم که خداوند من رو با کسی مقایسه نمی کنم. خداوند متعال فقط یک محمد مهدی ابراهیمی داره، فقط یک محمد فرجش داره. قدر خودمونو بدیم، خودمونو با دیگران مقایسه نکنیم. ببین تقرب به خدا مثل کنکور نیست که فقط افراد خاصی میتونن برن تو دانشگاه. ما که نرفتیم بهش، ولی میگم بهش اونقدر بزرگه که هر مؤمنی که اضافه میشه متناسب با خودش انگار نعمت‌ها اضافه میشه. اینطور میگن، میگن جهنم خیلی تنگه، جا کمه، ولی تو بهش جا خیلی زیاده. هر کس اون اضافه میشه انگار به اندازه او نعمت‌ها اضافه میشه. کنکور نیست که خیلی نگران باشیم. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه فرج اگه دست من بود دوست داشتم که کلاس رو اینجا به اسلام برسونم، یکمی تو حال و هوای خودمون باشیم و اون مطلبی که چند دقیقه پیش صحبت کردم روش فکر بکنیم. ولی خب چون کلاس ما فشرده‌ایه دیگه چاره نداریم، به نگرش ها و مهارت ها ادامه میدیم. آره این خیلی خوبه. من یکی از کارهایی که خوب داشته باشیم مثلا کاش میشد جلسات ما مثلا 40 دقیقه‌ای باشه، مثلا 16 جلسه به جای 8 جلسه 8 تا 16 جلسه. ولی خب چون که شما مثلا همین امروز تو کلی مثلا بارون با مثلا کلی مشکلات خودتون رسوندین تو مرکز، حالا ما جلسه رو ادامه میدیم. اسنپ مگه بود؟ اسنپ مگه امروز بود؟ معمولا برای ما که هرچی سر میکنیم اسنپ نمیاد درمون. خوبه که باز
سی مستر مسیر بزن به
هزینه
که بره بالا میام.
آها این تکنیکا بلد نبودی. شما یه مطلب میخواست بگی؟
این چی گفتم خلاص
عمار یاسر بوره بگیم. آره عمار یاسر. خب خود سرزنشگری افراطی و مستمر. ببین خیلی وقتا افراد که انتظارات بالا از خود دارن کاری که انجام میدن احساس رضایت احساس موفقیت ندارن. هر کار که انجام میدن هی خودتون رو سرزنش کنید. من که درس نمیخونم، این چه درس خوندن، من که درسم چرا درست درس نمیخونم، چرا سر کلاس توجه ندارم، چرا نمازم اینطوریه. همش خود سرزنشگری دارن چون که اون نقطه ایدار خیلی بالاست، هی ایراد میگیرن از خودشون. خب این باعث عدم رضایت از خود، باعث احساس ناتوانی، احساس بی‌ارزشی میشه. فرد باید خیلی کامل و بدون عیب باشه تا احساس رضایتی بکنه. خب این خیلی وقتا براش اتفاق نمیفته. ببین یک راهکار دیگه ما داریم، تفکیک بین خود تائب و خود گناهکار. مثال بزنم، فرض بکن من یک هفته پیش سر کلاس یک حرف اشتباهی رو زدم، مثلا یک توهینی کردم به همکلاسیم، عصبانی بودم، ناراحت بودم. من تا یه هفته بعد، هنوز یه هفته گذشته، هی یادم میاد، هی میگم چین چرفی بود من سر کلاس زدم، چرا این حرف رو به دوستان زدم. آقا رفتم ازش معذرت خواهی کردم، توبه هم کردم، ولی بازم هر موقع یادم میاد یک نیم ساعت یک ساعت وقت منو میگیره، هی بهش فکر میکنم که چرا چه اتفاق افتاد. شده شما تا حالا یک اتفاق تو گذشته افتاده باشه، مثلا با ارتباط با همسرتون، تو ارتباط با مثلا خانواده یه حرفی زده باشین، یه کاری کرده باشین، هر موقع یادتون میاد ناراحتتون میکنه، تا یه مدتی شاید وقتتون رو میگیره. امروز میخوام یه راهکاری بهتون ارائه بکنم برای این مطلب. ببین ما میخواییم بگیم تفکیک بکنیم بینه، حالا چون ما این دفعه دیگه از محمد مهدی مایه گذاشتیم، محمد مهدی گناهکار و محمد مهدی تائب. فرمون محمد مهدی یک مثلا رفتار اشتباهی انجام داده، ما مثلا پدر خانومش، الان یک سال گذشته از او جریان، بازم هر موقع یادش میاد یه ربع نیم ساعت وقتش گرفته میشه میخواد علت یابی بکنه اونا را. ما میگیم نگاه کن محمد مهدی، هر موقع یادت اون اشتباه میافتی از اون بدت بیاد، چون محمد مهدی گناهکاره، کار اشتباهی انجام داد، اما با توبه تغییر ماهوی ایجاد میشه، تبدیل میشه به محمد مهدی تائب. ما از اون فرد، اون کسی که اون کار رو انجام داده بدمون میاد، ولی محمد مهدی تائب رو دوست داریم. اون کسی که الان اینجا نشسته محمد مهدی تائبه. ان الله یحب التوابین. ما کسی رو که خدا او رو دوست داره ما او رو دوست داریم. خداوند متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. چهار تا تاکید داره. و من از صدق من الله قیلا، آیه 133 سوره نساء، چه کسی از خدا راستگوتره؟ ما حرف خدا رو باور کنیم. خدا با چهار تا تاکید میکنه اگه کار بد کردین توبه کردین من شما رو میبخشم. یبدل الله سیئاتم حسنات، خدا امثال کسی که عمل صالح انجام بده توبه بکنه آثار بد و گناه رو برمیداره، آثار خوب جاش میگذاره. پس با توبه خدا آثار اونو برداشته. پس ما تفکیک کنیم بین خود گناهکار و خود تائب. اگه ما یک گناهی کردیم در گذشته توبه کردیم، توبه هم که میدونیم عزم جدی که در آینده دیگه تکرار نکنم، پشیمونی نسبت به گذشته، توبه کردیم دیگه از این لحظه بعد دیگه میشم من تائب. ما دیگه داریم دیگه میگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حارمکم. انی سلمون لمن سالمکم یعنی من با کسی که با شما دوسته دوستم، و همه بین هم اشد دالت کفا، با کسی که خدا او رو دوست داره ما هم او رو دوست داریم. خب من تو با وقتی میگه خدا ان الله یحب التوابی، خدا کسی که توبه میکنه رو دوست داره، پس منم توبه کردم خدا من رو دوست داره. روایت داریم که کسی که توبه میکنه کمن لا ذنب له، مثل کسی که اصلا خداوند متعال وقتی منو دوست داره من تائب و دوستم. هر موقع یاد گناهکار میافتم از اون بدم میاد، اون کسی که او خطا کرده، ولی من الان آدم تائبم. اینم پس یه راهکاره که ما تفکیک میکنیم بین این یکی کم باعث میشه حسمون نسبت به خودمون مثبت تر بشه. باز یکی از راهکارهایی که داریم برای تعدیل انتظارات بالا از خود، توجه به اینه که ما از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکیم. فرض کن یک ساله قرار بود به اوج کمال دست پیدا بکنیم، دیگه مثلا 40 سال 60 سال عمر دادن به ما لغو بود. حکیم کار لغو انجام نمیده. اگر خداوند متعال اینقدر به ما عمر داده، چون میدونه این مسیر فراز و نشیب داره، گام به گام بعد به خدا نزدیک بشیم، عجله نکنیم.
من باید به نقطه الف برسم، سیر کمالی
تو عوالم بعدی ادامه پیدا میکنه، ولی ظاهرا میگن به خاطر ارتباطی که روح با جسم داره، روح در دنیا خیلی میتونه رشد زیادی داشته باشه، با عالم برزخ قابل مقایسه نیست. برای همینه که اهل بیت میبینیم در دعاهاشون طول عمر رو از خدا خواستن، مگر اونجایی که آقای امام سجاد در اسلام میگه، مگر اونجایی که بخواد مرتع شیطان بشه، وگرنه اصل عمر اگر در مسیر بندگی خدا باشه خوبه، چون باعث میشه. ببین نظر شما متأهلین؟ بچه داریم؟ حالا میبینی اگه خدای شلو بهتون بچه بده، اگه بچه بخواد زودتر به دنیا بیاد، هی دکترها هی تلاش خودشون رو میکنن که استراحت مطلق بدن، تا یک ساعت هم شده این بچه دیرتر به دنیا بیاد، چون میگن یک ساعت که آدم اون تو رشد بکنه اندازه مثلا چند روز بیرونه که بیاد توی دستگاه، که مثلا ریش کامل بشه، اعضای بدنش کامل بشه. اون محیط، حالا قدرت خدا چجور محیطی هستش که هنوز نتونستیم بیرون از رحم مادر مثل او رو بتونیم اونطوری چی کنیم، تا اونجایی که ممکنه مثلا آمپولش بلد نیستن اسمشو، مثلا آمپولای مختلف بزنن که شش بچه تکمیل بشه، مثلا دستگاه گوارشش تکمیل بشه. حالا شبیه اینم هم همینطوره. ما بعض وقت آدما که مثلا بازنشسته میشن، مثلا دچار سرطان میشن، بعضن داره خب خارج از کشور چیکار میکنن؟ اتانازی میکنن دیگه، شنیدید اتانازی مرگش خودش رو انتخاب میکنه، یا آمپول میزنن میمیره. ولی توی دنیا خب بعضن فرد مشکل داره، خب سرطان بعضیش میدونید خیلی سرطان استخوان مثلا خیلی درد داره، مثلا بعضی که خیلی پیر میشن دیگه فرسود میشن اذیت میشن، ما به همین نکته بهشون توجه میدیم که آقا هرچی ما بتونیم رابطه بین روح و جسم شما رو تو دنیا حفظ بکنیم، باعث رشد معنوی روح شما میشه. هر لحظه که فقط با اعتقاد به توحید، مثلا نماز و تلاش اینا رو بذار کنم، فقط این که ما به توحید بلا اله الا الله معتقد هستیم، مثل نور خورشید که چطور بعد درخت تأثیر میذاره و درخت هر لحظه داره رشد میکنه، این اعتقاد به توحید داره هی باعث رشد معنوی روح ما میشه. این شما خواهی میدونی دیگه، الله و سمد، خدا بی نیازه، یا ایها الناس انتم الفقراء الله و الله و الغنی الحمید. خدا که به عبادت ما که نیاز نداره که، خدا وقتی مستجمع جمعی صفات کمالیه، وقتی تو همه صفات کمالیه بی نهایته، ما چیزی نمیتونیم به خدا اضافه بکنیم که. پس ما به خدا نیاز داریم. تو دنیا هم هر چی داریم، مثلا اعتقاد به توحید یا عبادت خدا داریم میکنیم، هی باعث رشد معنوی روح خود ما میشه. پس هر چی ما بتونیم توی دنیا در مسیر بندگی خدا تلاش بکنیم، رشد معنوی بیشتری داریم و در قیامت بهتر میتونیم استفاده کنیم. ولی خب اون ما از ادله برمیاد که بهشت مقصد نیست. بهشت هم باز یه منزله، باز منزله‌های بعدی هم هست. کما اینکه رحم مادر یه منزل بود، کما اینکه عالم ذر یک منزل بود، هر کدوم یک منزلی که ما یک مرتبه عالی‌تر از جلوه‌های خدا. الان شما ببین رحم مادر ما یه جلوه‌های خدا رو داشتیم دیگه، کیسه آب بود، خونابه بود، ولی اصلا با این جلوه های خدا قابل مقایسه نبود. مثلا فرض کن یه نفر تو رحم مادر تو بگی مثلا ما مثلا عسل داریم، شیر داریم، پروانه داریم، مثلا تصورش براش سخت دیگه. الان میاد دنیا میبینه و جلوه های خدا، باز مرحله بعدی باز جلوه های خدا، هی جلوه های خدا انگار لطیف‌تر میشه تا بی نهایت برسیم. آقا یکی از راهکارهایی که ما برای تعدیل انتظارات بالا از خود داریم تو افراد مذهبی مخصوصا، اول مشکل رو بگم تا بعد راهکار رو بگم. مشکل چیه؟ مثلا طلبی میاد، من که نماز شب نمیخونم، من که قرآنم درست نیست، من که دعام درست نیست، زمین با یه احساس ناتوانی میاد. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم آقا تفکیک میکنیم بین واجب و مستحب. بگیم تو واجبات انعطافی نیست، هر روز باید 17 رکعت نماز بخون، اما تو مستحبات انعطافه، نسبت به گذشته یک گام به جلو. مثلا از امشب نمیخواد 11 رکعت نماز شب بخونه، اول موقع مثلا از امشب به مدت 3 شب، اول شب که میخوام بخوابم یه صلوات بفرستم و بخوابم. یه صلوات بفرستی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر بعد مثلا 3 تا صلوات، بعد مثلا یه سوره توحید بخونم، کم کم وضو بگیرم و بخوابم، کم کم یه 2 رکعت نماز بخونم و بخوابم، میری تا مثلا بعد 2 سال میرسیم به اینجا که آقا من 11 رکعت نماز قبل نماز صبح میخونم و بعد نماز صبح میخونم. نسبت به گذشته یک گام به جلو. حالا باز من یه مثال بزنم، شما من راه نمایی کنید. فرض کنید من اومدم پیش شما میگم مجرم روز قیامت قرآن از ما شکایت میکنه، میگه من محجور بودم در امت پیامبر، من واقعا ناراحتم که من طلبه هستم و قرآن اصلا اونس ندم، من تصمیم گرفتم از امروز میخوام روزی 3 جز قرآن بخونم، تا ماه پیشم روزی 1 صفحه هم نمیخوندم. شما حالا چه توصیه به من داری؟ فرض کن شما مشاوری، چی میگی به من؟
همین یه
مدام بزنه
دیگه، یعنی
فرض
شده یک
آیه در احسان.
برای چه مدت؟ پس میگی به فرض دارم مثلا یه
آره، مثلا ببرش، مثلا میگه آقا شما اول یه هفته روزی مثلا اینا چون عجلن دارن دیگه، آتیشش خیلی داغه، میگه روزی 3 جز قبول نمیکنه. مثلا میگه آقا 3 روز اول روزی نیم صفحه، بعد 3 روز بعدی روزی 1 صفحه، بعد 3 روز بعدی 1 صفحه و نیم، شیبشو تون میکنیم چون خیلی آتش داره، قبول نمیکنه. میگه مثلا آقا قبول نمیکنه، بعد شیبش تون، مثلا به جای یه هفته یه هفته 3 روز 3 روز میکنیم، نیم صفحه نیم صفحه میبریم بالا. این یه کمی باعث میشه که اون نوسانه کاهش پیدا کنه، احساس اون گام به گام یه نوسانی هست، ولی که نوسانه کمه و گام به گام متوسطش داره رشد میکنه. نسبت به گذشته یک گام به جلو. کسی میتونه امروز 3 جزء قرآن بخونه که هفته پیش 2 جزء و 19 صفحه روز خونده، این هفته میشه 2 جزء و 20 صفحه، 2 جزء و 20 صفحه میشه 3 جزء. مثل اینی که الان من بگم آقا من این وزنه رو میخوام برای خدا و مسلمین بردارم، وزنه 200 کیلو، بگم یا علی میخوام برش دارم، خب برداشتن همان و قر شدن همان. من بعد اول برم از وزنه نیم کیلویی بعد 750 گرم، بعد 1 کیلو 1 کیلو نیم، تا بیام 190 192 198 199. کسی که 199 رو برداشته الان با توکل به خدا میگه آقا برای 200 کیلو یا علی. نسبت به گذشته یک گام بجلو. تو مستحبات این شعار رو داشته باشی. الان یهویی من بیام آقا 10 میلیون تومان صدقه بدم، نه آقا، قبلا چطوری بوده برنامه؟ نسبت به گذشته یک گام بجلو. شما تا هفته پیش به هفته 5000 تومان صدقه میدادی، حقوق تغییری نکره، بگی یهویت آقا 5000 تومان بکن، حالا این هفته 7000 تومان، هفته بعد 10000 تومان، هفته بعد 12000 تومان. حالا بستگی داره به فرد دیگه. تو رسته مالی آدم بعد یکم بالاخره مراقب باشد. الان که دیگه خودت در جهان هست دیگه، یه زمانی بود مردم قرض میدادن، الان دیگه کسی به کسی قرض نمیده، بورس و طلا و دلار و حریمه دنبال اینن که پول رو یه جایی استفاده کن. خب یه صلواتی بفرستین. ما در افرادی که انتظارات بالا از خود دارن گاهی رومینیشن رو داریم. رومینیشن چیه؟ نشخوار فکریه. یک مسئله که اتفاق افتاده هی در موردش فکر میکنه، هی فکر میکنه، هی گاهی آقا میبینی نیم ساعت فکر میکنه. مثلا یک اتفاق افتاده بین او و خانومش، یک اتفاق افتاده تو محیط کار، میبینیم مثلا هی به ابعاد مختلف مسئله پی میبره. ما باید بتونیم ببریمش. گاهی اوقات مثلا یک کار اشتباهی کرده هی در موردش فکر میکنه، آقا من چرا این کار کردم، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. ما یه تکنیکی داریم به نام ذهنگردانی. ذهنگردانی چیه؟ میگیم آقا وقتی یه فکری میاد تو ذهنتون که مثلا میبینید در مورد گذشته هست، مثلا یه 10 دقیقه 15 دقیقه داره وقتتون رو میگیره و گاهی اوقات تا نیم ساعت یه ساعت میخواد طول پیدا بکنه، شما یه شیئی رو بردارین اینو 3 دقیقه توصیف بکنی. مثلا این ماجیک حدوداً 40 گرم وزنشه، سبز رنگ، مارکش مارک ساخت ایرانه، مارکش سفیره، حدوداً به 8-9 روزه که استفاده شده، حدوداً 2 هفته دیگه میتونه کار بکنه. این ماجیک الان 7000 تومان تو بازار ارزش داره، طولش 27-28 سانتیمتره. اینو گفتن که آقا تا اونجایی که ممکنه افقی نگه دارین، بعد از استفاده درب ماجیک رو ببندین. گفته که آقا این ماجیک غیر سمیه، برای نوکش نوک گردیه، نوکش نوک از این نوکای قلموی و اینا قلم خوشنویسی نیست، نوکش نوک گردیه. ماجیکش ماجیک سفیره، سفیر رو هم به انگلیسی نوشته هم به فارسی. ببین 3 دقیقه یک شیئی رو برمیدونی، 3 دقیقه توصیف میکنی. این خیلی شاید تکنیک مسخره‌ای به نظر برسه، اما هر کس انجام داده بعد اون جسد میگه خیلی تکنیک خوبی. ذهن چطوریه که ما میگیم اون فکر قبلی اکسپایر میشه دیگه، پاره دیگه، آدم احساس میکنه آقا من وقتی این توصیفم تموم شد ذهنم دوباره اون مسئله رو پی میگیره. ولی وقتی ما اینو تجربه کردیم، وقتی این ذره فرد یک شی عینی، ببین نه یه شی ذهنی، یه شی عینی رو توصیف میکنه 3 دقیقه، ذهنش از اون افکار رها میشه. ببین یک راهکار دیگه هم، باز این راهکار رفتاری بود، یه راهکار نگرشی هم بدم. فرض بکن من میرم الان مثلا دیشب مادر خانومم به من یک توهینی کرده، منو سرزنش کرده. ببین آدم خب ناراحت میشه، ناراحت طبیعیه. اون چیزی که بده رنج روانیه، ناراحتی. خب من یکم ناراحت میشم، میگم مثلا چرا مادر خانم همینطور، ولی رنج روانی تا 2 هفته بعد، تا 3 هفته بعد، تا 1 ماه بعد هی بشومم چرا مادر خانم همینطوری گفت، چرا اینطوری شد، مگه من چیکار کرده بودم. در مورد اشتباهاتی که خودمونم انجام میدیم همینطوره. گاهی اوقات منم مثلا یه اشتباهی میکنم، مثلا امروز کارگاه همو بد برگزار میکنم، خب یکم ناراحتی طبیعیه. اون چیزی که بده رنج روانی که من هی مدام بهش فکر بکنم، این تکنیکی که ما می‌خوایم اینجا مد نظر قرار بدیم، تفکیک بکنیم بین ناراحتی و رنج روانی. الان مثلا من پیش میاد مثلا برای افرادی که عملگر خیلی وقتا میام جلسه مشاوره، مثلا بچه برمی‌داره، خب الان هم که دیدینه دیگه اینا الان چقدر 6 تومن 7 تومن میاد، مثلا موبایل منو میره برمی‌داره میفته زمین میشکنه دیگه، این هم که میشکنه میگن آقا 1 میلیون تومن فقط پول صفش. خب ببین افرادی که عملگر ما خیلی وقتا دیدیم آقا ناراحتی میکنن با خانمشون با بچه، تا 2 هفته بعد همش دارن در مورد این صحبت میکنن که آقا 1 میلیون تومن ضرر خورد. خب این میشه رنج روانی، این بده. آدم هی فکر بکنه که این چه بود، چه اتفاقی افتاد، هی بخواد در موردش فکر بکنه، این رنج روانی. ولی ناراحتی، آقا این افتاده شکسته، خب 1 میلیون تومن هزینه دیگه، خب آدم یکم ناراحت میشه. ولی خب ناراحتیه دیگه، ولی رنج روانی نیست. من همیشه به خودم میگم قرار نیست 50 سال روزای آفتابی من داشته باشم، قرار یه سری مشکلاتی برام اتفاق بیفته. یه روز اتفاق میفته پام میشکنه، یه روز اتفاق میفته ماشینم رو میدزدن، یه روز اتفاق میفته بچم سرماخوردگی بعدی براش اتفاق میفته، ابتلاعات قرار اتفاق بیفته، ممکنه یکی از بچه هم در آینده طلاق بگیره، ممکنه یکی از بچه هم در آینده فوت بکنه. قرار روزای بارونی داشته باشم، روزای برفی داشته باشم، روزای طوفانی داشته باشم، همون که میگیم تعبیر میکنیم قضا و قدر. یه اتفاقاتی قرار تو زندگی ما بیفته. بعضی وقتا میبینیم فرد میخواد همیشه تو زندگیش همه چیز درست باشه. نه، اگه همه اطرافیان من آدمای مؤمن و انسان و منظم و متحد باشن، زمینه این برای خودسازی من اتفاق میفته؟ نه. زمانی زمینه خودسازی من اتفاق میفته که یک نفر از دوستان مثلا بی نظمه، یه نفر به قولش وفا نمیکنه، یه نفر کاری میکنه باعث خشم من بشه، همین هست که ابتلاعات منو میسازه و باعث فرصت رشد من به سوی خداست. پس یکی از مشکلاتی که ما اینجا میخواستیم اشاره بکنیم نشخوار فکری بود که فرد زیاد فکر میکنه در مورد یه مشکلی که اتفاق افتاده. راهکاری که دادیم دوتا راهکار بود، یکی ذهن گردانی بود که راهکار رفتاریه، دوم یه نگاه نگرشی بود. گفتیم بین ناراحتی و رنج روانی تفکیک کنیم. ناراحتی طبیعیه، اشکال نداره، ولی اون چیزی که بعد ما میخوام تغییرش بدیم رنج روانیه. همین ذهن گردانی. ببینید یه راهکار دیگه هم اضافه کردیم، یکی ذهن گردانی، خود ذهن گردانی کنجل دید ذهن دومنجمی. دوم فرق بین ناراحتی و رنج روانی، بدونم که این دوستا دیگه هم رنج روانی میشن، این دیگه افراد. سوم قرار نیستش که من 50 سال روزای آفتابی داشته باشم، بعضی روزا حرفیه بعضی روزا آفتابی. ما یه احادیثی داریم از آقای امام صادق علیه السلام و کاظم علیه السلام که قبل از ابتلاعات یه صبر رو برای خودتون آماده بکنید. خود این نگاه یه صبر رو برام آماده می‌کنه. شما بدون آقا یه روزی اتفاق میفته یکی از اعضای بدنت میشکنه، یه روز اتفاق میفته تصادف می‌کنی، یه روز اتفاق میفته خونت ممکنه آتیش بگیره، قرار اینا اتفاق بیفته. شما یه نفر رو میشناسی که هیچ اتفاقی تو خانواده، تو مسائل مالی، تو مسائل جسمی، تو مسائل اعتباری هیچ اتفاقی براش نیافتاده باشه؟ ما گاهی اوقات باطن زندگیمونو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم، اشتباه ترند. ولی شما باید برادر، خواهر، پدر، مادر، کسایی که تو بافت زندگیشون هستی اونا رو ارزیابی کنی. خیلی اشکالات، خیلی مشکلات اتفاق میفته.
بگو
مثال بزن.
مثلا همین که دنیا داره تضامن هستش رو بفهمه.
ببین نگاه ما طلبیم، خب نگاه‌های شناختی، نگاه‌های معرفتی اصلش خوبه. اون نکته که من می‌خوام بگم اضافه کنم مثبت بودن این نگاهه. حالا همین حرف شما رو ببین به نگاه مثبت میگم، ببین چه جور میشه. ما توی نمازمون روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این راه کسانی که به اونها نعمت دادی، منظورمون از نعمت چیه؟ آیا ثروت قارون؟ آیا قدرت فرعون؟ آیا هوش هامان؟ منظورمون چیه؟ این دردونه های خدا که به اونها نعمت دادن، نگاه میکنیم مثل حضرت موسی علیه السلام، مثل حضرت امام حسین علیه السلام، آقا امیرالمومنین علیه السلام، این نعمت چه نعمتیه؟ ما که دقت میکنیم میبینیم که اینا چجور زندگی داشتن. مثلا خود حضرت موسی علیه السلام، خداوند متعال بهش میگه وصنعتک لنفسی، ای موسی من تو رو برای خودم ساختم، تربیت کردم، پرداختم. نگاه میکنیم زندگی حضرت موسی رو قبل تولدش بگیر به بند بوده که داشتن فرزندان بنی اسرائیل رو میکشتن، فرعون دستور داده بوده همه رو قتل عام کنند. مادر استرس داشته. من چقدر میگن آقا مادر که استرس داشته باشه بچه تاثیر داره، روشیر بچه تاثیر، ببین با چه استرس. بعدم که به دنیا میاد میشه فرزند سر راهی، به عنوان شهروند درجه 2 توی کاخ فرعون بهش توجه میشه. بعد که سر جریاناتی تبعید میشه، اصلا میره آواره میشه، 10 سال دور میشه، بعدش میاد معجزه نشون میده به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو از رود نیل عبور میده، فرعون رو غرق میکنه، 600,000 نفر بنی اسرائیل رو عبور میده، میره با خدا مناجات بکنه، 30 روزش میشه، 40 روز برمیگرده میبینه بنی اسرائیل گوساله پرست شده. این خیلی من واقعا میگم روز قیامت در از خدا حضرت موسی علیه السلام بپرسم که آقا شما چیکار کردی اونجا سکته نکردی؟ دیدین خیلی سخت بشه. ما حالا دردان خودتون برای درک بکنید، ما یه دونه دانشجو داریم 4 تا چیز بهش یاد میدیم. مثلا من خودم میگم مثلا کمک درمانگر تربیت میکنم، یه جا دیگه مثلا درمان میخوام مرکز مشاوره فلان جا بیاد کمکم کنه، اگه نیاد ناراحت میشن که تو چرا من اینقدر به برای وقت گذاشتم، حق استادی رو رعایت نکردی، من اونجا نیازت دارم برای این همچین روزی تربیتت کرد. حالا شما ببینید یه نفر رو مؤمن بکنی، یه نفر رو نه، یک امت رو مؤمن بکنی. ببین مؤمن در نگاه اهل بیت و اولیاء الله خیلی اهمیتش بالاست. یه نفر رو نه، یک امت رو بری 10 روز سفرت طولانی تر بشه، برگردی ببینی اینا مشرک شدن، چه حالی میشی؟ اصلا هر چیزی میگونی مثلا یه چیز اصلا عجیب قریب، مثلا اینکه تو مؤسسه داشته باشی، مثلا یک دوست از بچه ها دارن مثلا از فارغ التحصیلی تو برن اپوزیسیون های خارج از کشور، یکی دو تا برن. حالا تو فرض بکن یک روز رفتی مثلا یه سفر رفتی خارج از کشور، برگشتی دیدی اصلا مؤسسه اصلا فضاش عوض شده، خیلی فشار میاد با آدم. بعد خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام میگه من تو رو برای خودم ساختم. حالا آدم میگه آقا شاید حضرت موسی علیه السلام استثنا بود. زندگی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، میبینیم ایشون هم که اینطوری بوده، ایشون که حبیب خدا هستن، دوست صمیمی خدا هستن، رفیق جنگ خدا هستن، ایشون هم که همینطوریه، قبل از تولد پدر رو از دست میدن. تو جامعه عرب جاهلی که پدر و قبیله اینقدر مهمه، افراد به قبیله خودشون تفاخر میکنن نسبت به هم. 6 سالگی مادرشون از دست میدن. مادر الان ما الان خودمون حالا اکثرا مادرامون در قید حیاتن، 60 سالی یه بار ببینیمشون، ولی فیدبک عاطفی دریافت میکنیم ازشون. ببینید اینا الان من 40 سالمه خودم. بعد میایم همینطور میبینیم پیامبر اکرم تا زمان فوتشون چقدر انواع و اقسام مصیبت این ما، نه طرح خدا برای ساختن آدم ها اینطوری. پس ما داریم همون اهدنا الصراط المستقیم که داریم میگیم اطلاعات رو داریم دنگش از خدا میخوایم. اگه لبیک گفتیم به امام حسین علیه السلام، باید منتظر اطلاعات امام حسین علیه السلام تو زندگی خودمون باشیم. پس اگر برای من یه مشکلی اتفاق افتاد، بدونم که خدا منو انتخاب کرده، منو به این درجه به این لیاقت دونسته که همچین امتحانی برای من گذاشته. چون هرچی ظاهرا داره نشون میده سنت خداست، هرچی مرتبه ایمانی میره بالاتر اون امتحانا داره سخت‌تر میشه. من رو یه مثالی برای خودم، حالا نمیدونم روز قیامت آقای امیرالمومنین علیه السلام جلوم نگیرن. ببین روز قیامت، روز امر ابن عبدالعزیز که تو صورت آقای امیرالمومنین علیه السلام آب دهان پرت میکنه، آقا چیکار میکنن؟ بلند میشن، یه دور میچرخن، میگم برای که یکم ناراحت شدم، حالا تعبیر منه، میخواستم فقط برای رضای خدا سرش رو ببرم، نه برای مثلا تخلیه هیجانی خودم. ببین آقا خب اون زمان جوان تر بودن. همین آقا را دیگه نمیخوام فضا رو فضای روزه بکنم، سالها بعد چه اتفاقاتی میفته؟ همین آقا چطور خودشون رو کنترل میکنن؟ وقتی که به متعرض به خونه آقا امیرالمومنین علیه السلام میشه. این نکته رو حالا میخواستم میگم که یه صلوات بفرستیم. صلی الله محمد و آل محمد. ببین الان یه حس حماسی، یه حس مستطری پیدا نکردی نسبت به اون دار دنیا دار تزاحمه؟ میخوام یه نگاه معرفتی که دارین، آره یک نگاه معرفتی که دارین، سعی کنید یه حدی از مثبت نگری توش بیاد، یه بود عرفانی اسلامی درش بیاد، عرفان اسلامی که همراه توجه به خدا و تلاش در راه خدا باشه. یه آدم احساس بکنه که ساعت خوابش داره کمتر میشه، احساس بکنه و سابقون از سابقون اولایکل مقربون، احساس بکنه بیشتر داره درس میکنه، بیشتر داره به دیگران کمک میکنه، بیشتر داره کار میکنه. این خوبه. اون عرفان اسلامی نمیخواد از اون عرفانای نوظهور که عملو کاهش بده. همیشه باید توجه داشته باشیم که اسلام هم بحث نگرش و احساسات مثبت هست، هم بحث تلاش هست. هم تلاشمون باید افزایش پیدا بکنه، هم احساسات مثبت، هر دو با هم. خب امروز خیلی طولانی شد، امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. یه صلوات محبت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد بچه فرجا. انشالله جلسه آینده بحث مؤلفه انتظارات بالا از خود رو انشالله ادامه بدیم. خیلی ممنون.
این چون مرحله که تعریف می‌کنم رو یه چیزی